بسم الله الرحمن الرحیم. درس نهج البلاغه، نامه امیر مؤمنان به امام حسن علیه السلام، استاد فاضل، تهیه شده در سال 1365 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. به اینجا رسید بحث که امیر المؤمنین صلوات الله و سلامه علیه می فرماید والاعتصام به حبله و ای سبب اوثق من سبب بینک و بین الله ان انت اخذت به. در ردیف وصیت و سفارشی که فرمودند اوصی که به تقوی الله می فرمایند والاعتصام به حبله، سفارش می کنم تو را که به سبب حبل خداوند حالت اعتصام پیدا بکنی و در حقیقت راه اعتصام را حبل الهی تشخیص بدهی. اعتصام همونطوری که از ماده و لغتش پیداست، اعتصام معناش این است که یک حالتی در انسان پیدا بشود، یک حالتی در موجود پیدا بشه که حالت مسونیت، حالت تعبی از این که مصائب و مسائل گریبان او را بگیرد. این از همون لغت عصمت. ما معصوم علیه السلام را معصوم می‌خوانیم به لحاظ اینکه خداوند تبارک و تعالی یک مسئله ای به نام عصمت و یک حالت مسون در امام و نبی به وجود آورده که اینها در رابطه با معاصی، در رابطه با مخالفت الهی حالت تعبی دارند، حالت امتناع دارند، حالت مسونیت دارند به تعبیر متداول روز. و این حالت مسونیت رو چون خداوند در اونها به وجود آورده به اونها معصوم گفته می شود، و یا در تعبیر دیگر من عصمهم الله گفته می شود، الذین عصمهم الله. و همینطور در تعبیرات دیگر مثلا به ماء کر در بعضی از تعبیرات ماء معتصم گفته می شود یا عاصم گفته می شود. ماء معتصم یعنی مایی که ممتنع از انفعال، قبول نمی کند نجاست را به سبب ملاقات. فرق بین ماء کر و قلیل در همین جهته که او مسئولیت از انفعال نداره و با ملاقات نجس نجس می شود، اما ماء کر حالت مسئولیت از انفعال درش وجود داره و لذا به او ماء عاصم یا معتصم می گویند. در اینجا هم اعتصام یعنی انسان راهی پیدا بکند که براش مسئولیت پیدا بشه، حالت عرض می شود که تحفظی درش به وجود بیاید. در آیه شریفه که می فرماید واعتصموا به حبل الله جمیعاً، خب این تشبیه به این معناست، اگر کسی مثلا در قعر یک چاهی گرفتار باشه، این تنها راه نجات او به حسب طبیعت این است که یک حبلی و یک ریسمان محکم و قویی پیدا بکنه و خودش رو به این ریسمان برساند و با اتصال به اون ریسمان خودش رو نجات بدهد از خطراتی که او رو تهدید میکنه. حالا در این عبارت امیرالمومنین تقریبا یک دلیلی هم ذکر کردند به صورت استفهام انکاری، لکن عنوانش عنوان استدلال. اول می‌فرمایند واعتصموا به حبله یا والاعتصام به حبله، من توی فرزندم را سفارش می‌کنم به این که حالت تحفظ برا خودت پیدا بکنی به سبب حبل خداوند با اتصال به ریسمان الهی. بعد می‌فرماید و ای سبب، به صورت استفهام انکاری، و ای سبب اوثق من الذي بينك و بين الله ان انت اخذت به، چه ریسمانی مطمئنتر و چه راهی محکمتر و چه سببی بیشتر مورد وثوق از اون سببی که بین خداوند و بین انسان وجود داره و او دین خداونده، او قوانین الهی است، او برنامه‌های حیات بخش اسلامه، او بیان راه سعادت و شقاوت که از طریق خداونده تبارک و تعالی بیان شده، چه راهی از این محکمتر و چه حبلی از این اوثق و مطمئنتر و چه سببی روشنتر و قویتر از این انسان میتواند داشته باشه. پس این در حقیقت همون بیان واعتصموا به حبل الله که معناش لزوم اعتصام به حبل خداونده، یعنی همه خودتون رو در پرتو دین قرار بدهید. منتها در این آیه یک نکته هم مسئله جمیعاً ولا تفرقو اضافه بر اصل مسئله است، یعنی اساس در همون آیه لزوم اعتصام به حبل خداست، لزوم پیروی از این راهی که بین خداوند و بین بندگان وجود داره، لزوم پیروی از مقررات الهی. پس این تعبیر در اینجا معناش اینه ول اعتصام به حبله، یعنی به وسیله پیروی دین حالت عصمت در خودتون به وجود بیاورید، نه اون عصمتی که حالا در ائمه معصومین صلوات الله علیهم وجود داره. لکن خب مراتبی در کار حالت اعتصام، یعنی حالت تحفظ، مصونیت، از می شود که دور بودن از مسائل، دور بودن از معاصی، دور بودن از مخالفت تکالیف الهی. پس در حقیقت این جمله دوم به صورت استفهام انکاریه، لکن در حقیقت به منزله تعلیله، یعنی کأنه این طور میشه لأنه لا سبب او سق من سبب بینک و بین الله، اما با قید ان انت اخذت به، هرچه تنابی که در داخل چاه فرو رفته تناب قوی باشه، تناب محکم باشه، تنها وسیله نجات باشه، اما اون کسی که در قعر چاهه اگر دست خودش رو دراز نکنه و تناب رو نگیره و خودش رو به تناب متصل نکنه، دیگه نمیتونه از وجود تناب در قعر چاه استفاده کند. در آیه شریفه چه میفرماید؟ و انتم الاعلون، اما این کنتم مؤمنین. اینجا باید ما دست به طرف او دراز بکنیم، ما باید خودمون رو در اختیار دین بگذاریم، ما باید احساس کنیم این وظیفه او نیست که به سراغ ما بیاید، وظیفه ماست که دست احتیاج به این سبب الهی دراز بکنیم و خود رو در پناه حبل الله قرار بدهیم و معتصم به حبل الله بشویم. لذا این قید ان اخذت به رو، ولو اینکه خب خود اصل مطلب دلالت بر این می کرد، لکن برای تأکید این نکته رو میخوان افاده بکنن که شرط اولی اعتصام و شرط مهم اعتصام این است که شما اخذ به حبل الله بکنی، شما دست نیاز به طرف او دراز بکنی، و این خب مشروط به این است که انسان مقدمه این معنا رو در خودش احساس بکنه، انسان بفهمد که نیاز به قوانین آسمانی داره، انسان درک بکنه که قوانین غیر الهی نمیتواند سعادت انسان رو تضمین بکنه. با توجه به این معنا هرچه بیشتر هرچه بهتر با دین انسان ارتباط پیدا بکند، این اعتصامش زیادتر و اطمینانش بیشتر خواهد بود. پس این عبارتم ناظر به این مسئله شد، ول اعتصام به حبله، یعنی حبل الله، دنبالش عرض کردم به منزله تعلیل، لکن به صورت استفهام انکاری. و ایو سببن، کدام راهی، کدام وسیله ای اوثق یعنی محکمتر با اطمینانتر از سببی است که بین تو و بین خداست و او عبارت از دین الهی و برنامه های الهی است، منتها به شرط اینکه ان انت اخذت به، نه اینکه او وظیفه داره که به سراغ تو بیاید، تو وظیفه داری که اخذ به او بکنی، عین اون کسی که در قعر چاهه او وظیفه داره که دست خودش رو به جانب حبل دراز بکنه تا جان خودش رو از مهلک نجات بدهد. خب دنبالش احیه قلبک بالموعظه و امته بالزهاده و قوهی بالیقین و نوره بالحکمه و ذلله بذکر الموت و قرره بالفناء و بصره فجاء الدنيا و حذره صولة الدهر و فحش تقلب الليالي والأيام. مسائلی رو اینجا در رابطه با نفس انسان و قلب انسان مطرح میکنه. اول میفرماید احیه قلبک بالموعظه، پسرم قلب خودت را به سبب موعظه احیا کن، زنده نگهدار، یعنی حیات قلب که حیات در مقابل ممات، یعنی تمییز بین موضوع آثار و اونی که هیچ اثر برش بار نمی شود. حیات در هر موجودی، در هر چیزی، یعنی اونی که منشأ آثار مترقبه از اون چیزه. حیات انسانی در رابطه با مسائلی است که از انسان به ما هو انسانون انتظار میره. حیات الانسان غیر حیات الحیوان. حیات الحیوان یعنی اونی که از حیوان به ما هو حیوانون انتظار میره. او اینیست که بخورد و بخوابد و عرض میشود استراحت کنه. اما حیات الانسان یعنی اونی که آثار انسانیت برش مترتب میشه. میفرماید این حیات در پرتو موعظه است. با موعظه انسان حیات قلب برش پیدا می شود. موعظه که به معنای همون پند و اندرز گرفتن و تحت تأثیر پندها و نصایح واقع شدنه، خب این پیداست که عرض می شود اثر عجیبی برش ترتب داره. انسان در هر حالی هم نیاز به موعظه داره. حالا از حساب ائمه معصومین صلوات الله علیهم که بگذریم، ولو اینکه در حالات رسول خدا صلی الله علیه و آله که گاهی از جبرئیل طلب موعظه می کردند، لکن حالا به حالات اونها کاری نداریم، در انسانهای معمولی نقش موعظه در انسان یک نقش عجیبی است، به شرط اینکه انسان خودش رو مستقنی از موعظه نبینه، در هر شرایطی هست و در هر مرتبه علمی انسان قرار گرفته باشه، موعظه ربطی به مسائل علمی نداره. مسائل علمی یک رشته است در جای خودش، و چه بسا با وجود مراتب بالای از علم نیاز انسان به موعظه و نصیحت از بعضی از افرادی که این مراتب رو واجد نیستند بیشتر باشه. اینها مرتبط به هم نیست، فقط گاهی مسائل علمی به صورت حجاب انسان رو عرض می شود، اینجوری به ذهنش میارن که تو دیگه نیاز به موعظه نداری، تو که دیگه استصحاب کلی قسم رابع و از عهدش برآمدی و اون دقتهای کفایه رو خوب بش رسیدی، تو که مسائل مشکله اصول و فقه رو دیگه حل می کنی، تو دیگه موعظه نمی خواهی. چرا؟ چه ارتباطی بین این مسائل هست؟ چه ربطی بین این مسائله؟ چطور شد یک دکتر متخصص در طب نیاز به موعظه داره اما بنده نیاز به موعظه ندارم؟ همه نیاز به موعظه داریم، باید احساس نیاز به موعظه بکنیم. منتها هر کسی باید از اون طرف اطمینانشه و تحت تأثیر گفتار او قرار میگیره، از او مطالبه نصیحت کنه، مطالبه موعظه کنه. لذا بهترین دوست انسان اون کسی است که عیوب انسان رو در اختیار انسان بگذاره. خیلی از اوقات انسان در جهل مرکب راجع به بعضی از مسائل اخلاقی و غیر اخلاقی قرار گرفته. گاهی انسان یک انحرافات اخلاقی به صورت عادی و عادت براش مطرح شده که اصلا شاید قبحش رو خود انسان درک نکنه. با هر کسی با سوء اخلاق برخورد میکنه، به هر کسی تندی میکنه، یا خدایی نکرده مثلا در اثر اعتیاد به غیبت، تهمت و یا مسائل دیگر، عرض میشود انسان دیگه قبح این معنا از جلوی چشمش کنار رفته. اینجاست که انسان نیاز به موعظه داره. یک کسی که مراقب انسانه، اگر تذکر داد به انسان که شما به چه مناسبت در فلان مجلس چند تا غیبت کردید، چند غیبت شنیدید، مگر شما نخوندید روایاتی رو که در باب غیبت مطرحه؟ که من الان به ذهنم آمد به مناسبت مسئله غیبت، یک مصیبتی را که متاسفانه بعد از انقلاب ما گرفتار این مصیبت شدیم، مسئله تهمت بالاتر از غیبت. هر گونه مسئله ای را در باره هر کسی بشنویم، فوری مثل یک وحی منزل به سرعت برق او را اشاعه می دهیم. کجا صحت این مسائل برای شما روشن شده؟ کجا صدق این قول برای شما روشن شده؟ تازه اگر عیبم هست به صورت غیبت حق ندارید مطرح بکنید، در حالی که اصلش مسلم نیست، مسئله مسئله تهمته. برادر، من خیلی در این رابطه واقعش زجر میبرم، مراقب باشید، مخصوصا در زمان ما که یک جمله یه وقت میبینید با حیات یک کسی ارتباط مستقیم داره، بیان یک جمله او رو به طور کلی نیست میکنه. بیان یک جمله از طرف مقابل یک نیستی را که باید نیست باشه هست میکنه. خیلی دقیق مسائل، خیلی دقیق. انقلاب که فقط برای یک سری از مسائل اسلامی نبوده، انقلاب برای تمام مسائل اسلامیه. جزئیات مسائل اسلامی رو حالا بیشتر باید ما از زمان سابق و زمان رژیم ملاحظه بکنیم. پس مسائلی که میشنویم، مسائلی که میبینیم، مسائلی که گفتگو میشه، اینها رو باید خیلی انسان دربارش دقت بکنه. عرض کردم یک جمله یه وقت میبینید حیات یک کسی رو بی جهت از بین میبره. اون وقت اندالله چه جوابی هست اگر روز قیامت معلوم بشه که این جمله دروغ بوده و از شما بپرسن که به چه مدرکی این جمله رو شما گفتید و زید رو نابود کردید؟ شما در پیشگاه الهی چه جوابی می توانید داشته باشید؟ بالاخره موعظه در تمام شرایط مورد نیاز انسانه و امیرالمومنین موعظه را حیات قلب معرفی کرده، یعنی انسانیت انسان در پرتو موعظه است، حیات انسان در پرتو موعظه است. و من روی این جهت به شما عرض می کنم در این برنامه های اخلاقی حوزه، هر کجا هست، مدرسه فیضیه، مسجد اعظم، جاهای دیگه که هست، شرکت کنید. خودتون رو مستغنی از موعظه نبینید. در هر حالی انسان نیاز به موعظه داره، و چه بسا بالاتر، شاید ماها بیشتر نیاز به موعظه داشته باشیم از یک فرد عادی. برای اینکه یک فرد عادی اگر موعظه هم نشه چقدر اثر سو میتواند داشته باشد؟ اما اگر بنده موعظه نشنیدم، اثر سوی که مترتبه بر من خواهد شد در رابطه مستقیم با اسلام، در رابطه مستقیم با روحانیت، و در شرایط فعلی در رابطه مستقیم با انقلاب. عمل یک فرد معمم درست مرتبط به انقلاب می شود، درست مرتبط به اسلام میشه، درست مرتبط به امام بزرگوار میشه. همونطوری که شما خودتون، مسئله عوض نشده. شما در زمان طاغوت اگه یه پاسبان یک عمل زشتی رو انجام میداد، فوری فوششو به اون مردی که عرض میشود محمد رضا میدادید. حالا هم همینه. من و شما اگر انحراف داشته باشیم، فحش به من و شما نیست بالاتره، لذا خیلی وظیفه سنگینه و خیلی دقیقه. جهات رو باید کاملا ما مواظب و مراقب باشیم. جدن من هر وقت که این مسئولیت های سنگینی که برای عموم روحانیین بعد از انقلاب پیش آمده در نظر میگیرم، جدن مضطرب میشم. چطور انسان میتونه از عهده همه اینها برآد؟ چطور انسان میتونه مراقبت دائمی داشته باشه که یک کسی از طریق انسان بدبین به انقلاب نشود، بدبین به اسلام نشود، بدبین به امام بزرگوار نشود؟ درباره بزرگترها مطرح میکنن، این نه برای این است که از اونها چیزی دیدن یا شنیدن، از من و شما دیدند و شنیدند و به حساب اونها میگذارند. مسئله اینجوری ارتباط پیدا کرده. خب حاشیه نریم خیلی. احی قلبک بالموعظه و امته بالزهاده. میگه قلب خودت رو به وسیله زهد، به وسیله مخالفت با نفس بمیران. خب از یک طرف امر به احیا میفرماید، از یک طرف امر به اماته میفرماید. هم میفرماید نفس خودت رو زنده نگه دار، هم میفرماید نفس خودت رو بمیران. زنده نگهدار در پرتو موعظه و بمیران نفس خودت را به واسطه زهاده و زهد و ترک دنیا و مخالفت با هوای نفس. خب نفس این دلیل بر این است که قلب انسان، نفس انسان دو بُعد داره. در یک بُعد باید احیا بشود و او بُعد انسانیت. بُعد انسانیت نفس نیاز به تکامل داره، نیاز به حیات داره، نیاز به زنده بودن داره. اما در اون بُعد حیوانیتش که غرایزی انسان رو تحت تأثیر خودش در می آورد و چه بسا حالت طغیان و سرکشی در اون غرایز وجود داره، باید جلوی طغیان و سرکشی و تأثیر اون غرایز رو به وسیله زهد گرفت. یعنی با عمل تحقق پیدا میکنه، با تمرین تحقق پیدا میکنه. اگر انسان از اول خودش رو در برابر خواسته های نفس مطیع قرار داد، هر روز خواسته ها اضافه میشود. اما اگر از اول در مقابل نفس مقاومت کرد، خواسته های او را ترتیب اثر نداد، کم کم حالت رکود و جمود و موت براش پیش میاد. دیگه به جایی نمیرسه که شما رو بخواهد تحت تأثیر خودش قرار بده. پس این دو عبارت حاکی از این معناست که از یک بُعد نفس نیاز به حیات داره و در یک بُعد دیگر باید حالت آمریت و طغیانش شکسته بشه و که ان حالت موت بر او پیش بیاد. حالت حیاتش در رابطه با موعظه است، حالت موتش در رابطه با بی‌اعتنایی. تسلیم نشدن در مقابل نفس، مخالفت با نفس، این حالت رو از بین میبره. مثل این که از باب مثال انسان یه بچه ای داره، گاهی یه دستوری بهش میده مخالفت میکنه، بعدن یه دستور بهش میده مخالفت میکنه، بار سوم دستور میده مخالفت میکنه، دیگه انسان دستور به اون نمیده. وقتی دیدین دستورها مواجهه با مخالفت میشه، دیگه انسان دست از دستور دادن بر میداره. نفس در رابطه با انسان اینطوره، اگر انسان در مقابلش مقاومت کرد، دیگه حالت آمریت و طغیانش شکسته می شود و منجر به عدم تأثیر خواهد شد. و قوهی بل یقین، قلب را به سبب یقین تقویت کن، دنبالش داره و نوره و بالحکمه، و با حکمت روشنایی ببخش به قلب خودت. قوهی بالیقین، خب این معناش روشنه. البته یقین ولو این که در اصطلاحات علمی ما یقین با علم یه معنا داره، قطع و یقین و علم وقتی انسان در اصول وارد میشه یه معنا بیشتر برای اینا نمی کنه. لا تنقض الیقین به شک، یقینش همون علمه. ولی یقین در اصطلاح غیر علمی ما عرض می شود که یک مرتبهش که اولین مرتبه است از او تعبیر به علم میشه، بهش علم الیقین گفته می شود. اون وقت دو سه مرتبه بالاتر داره، علم الیقین، حق الیقین، عین الیقین، که اینها مراتبی است که ذکر کردند. از اینجا معلوم میشه که یقین دارای مراتبی است که اولین مرتبش عبارت از علمه. اون وقت این که امیرالمومنین میفرماید که قلب را به سبب یقین تقویت کن، یعنی سعی کن که بالاتر از اون مرتبه اول به جایی برسید که انسان مثل این که همه چیز رو میبینه، مثل اینکه مشاهده میکنه. فرق است بین اون کسی که با برهان و دلیل به یک مطلبی دست پیدا میکنه و بین اون کسی که با وجدان و مشاهده اون مطلب رو میبینه. فرق است بین کسی که با دلیل حرارت آتش رو معتقد شده باشه و بین اون کسی که با وجدان حرارت آتش رو معتقد شده باشه. این عین الیقین. اون وقت این وقوهی بالیقین یعنی به همون مرحله اولای از علم اکتفا نکنید، سعی کن که هی روز به روز شدت و قوت پیدا بکنه و در رابطه با حقایق این عالم مسئله جوری باشه که انسان کأنه مشاهده می کند حقایق این عالم رو. پس قوهی بالیقین یک همچی معنایی داره. و نوره بالحکمه، قلب را به سبب حکمت روشنایی ببخش. خب یعنی ظلمت هایی که در قلب هست در هر مرتبه ای، رافع این ظلمت ها حکمته. کلمه حکمت وقتی که انسان اصلش رو و اصل مادش رو ملاحظه میکنه، در حقیقت یه معنا بیشتر نداره. حکمت از همون اتقان و استحکام، ریشه حکمت یک همچه معنایی است، محکم بودن، متقن بودن، بدون عرض می شود تزلزل بودن، منتها هر چیزی به تناسب خودشه. کلمه حکمت هم درباره خداوند تبارک و تعالی به کار برده میشه، عزیزون حکیم، یا ما در تعبیرات علمی خودمون حکیم علل اطلاق از خداوند تعبیر میکنیم، یعنی اونی که دایره حکمتش محدود به حدی نیست. در انسانها و یا اشیاء دیگرم کلمه حکمت به کار برده شده، حتی در باب قرآن حکیمون در بعضی از آیات تعبیر شده در باره قرآن، کتابون احکمت آیات و تعبیرات در این رابطه زیاده. از اون طرف در آیه بعثت رسول خدا صلی الله علیه و آله داره و یعلمهم الکتاب و الحکمه، که از اینجا ما استفاده میکنیم که حکمت قابل تعلم و تعلیم، یعنی اونایی که تعلم حکمت میکنند به اونها هم حکیم گفته می شود. یعلمهم الکتاب و الحکمه، کسی که تعلم حکمت کرد، یقال له انه حکیمون. آیا این اطلاق حکیم بر همه اینها به یک معناست؟ مرحوم راقب در مفردات خودش می گوید که نه، حکیم اطلاقش بر خدا با اطلاقش بر سایر موجودات فرق میکنه. در باره خداوند حکیم معناش اینه که هم عارف به اشیاء و هم ایجاد کرده از اشیاء را، این عنوان موجدیت اشیاء رو در معنای حکمت خداوند اخذ میکنه. اما درباره حکمت در غیر خداوند تبارک و تعالی، معنای حکمت اینه که انسان عارف به اشیاء باشه و عمل کند به امور خیر، که از این عبارت ایشون که انه اینجوری استفاده می شود که حکمت یک بعدش در رابطه با معرفت و یک بعدش در رابطه با عمل انسانه. او در حقیقت مثل حکمت نظری و حکمت عملی میمونه، او در رابطه با عرفان و معرفت، این در رابطه با عمل. ولی به نظر من حکمت یه معنا بیشتر نداره در تمامی این موارد، ریشش یکیه، منتها در موارد به تناسب خودشون فرق میکنه. خدا حکیمه، یعنی تمام کارهاش روی اتقان و استحکامه. لذا شما در اصول مقدمات حکمت میگید، اونم روی مسئله اتقان و استحکامه، که اگر مولا در مقام امر باشه، قیدی نیاوره، اون مقدمات در کار باشه، شما حمله بر اطلاق میکنید. این ناشی از اتقان کاره، ناشی از استحکامه. و همین حکمت وقتی که در قرآن به کار میره، کتاب حکیم یعنی کتاب متقن، کتاب مستحکم، کتاب غیر قابل للتزلزل، وقتی هم که درباره ماها به کار میره، معنای این که ما حکمت رو آموختیم این است که روح اتقان درمون پیدا بشه، روح استحکام درمون پیدا بشه، یعنی شبهات کنار بره در مسائل اعتقادی و عرفانی، در مسائل عملی شبهات کنار بره. اون وقت این که امیرالمومنین می‌فرماید و نورهو بالحکمه، معناش این است که قلب با حکمت روشنایی پیدا میکنه، با حکمت شبهات کنار میره، با اتقان و استحکام تزلزلها و اضطرابها که هر کدام برای قلب یک ظلمتی هستند، تمام اینها در سایه حکمت منتفی خواهد شد. این حالا تا اینجا تا بحث. یه مسئله ای رو من خواستم تذکر بدم. اینجا نماز جماعت مثل این که هر شب هست، آیونی که میخوان نماز جماعت بخونن، خب اینجا هم نماز جماعتی هست. ما مگر گرفتار نبودیم چه بسا خود من هم شرکت میکردم. اونایی که کار ندارن درست نیست که وقت نماز همه به حال اجتماع از این در مسجد بیرون بریم. خب هم مسجده، هم امام نسبتاً مورد وثوقی داره. اگر آقایون امام جماعت نیستن، گرفتار نیستن، مقتضیست نه امشب، هر وقت هر روز که میان اینجا درس، ظهر هم همینطور. حال من نمیم ظهرها اینجا نماز هست یا نه، هر جایی که انسان وقت نماز میرسه اگه مسئله ای نداره خوبه همونجا نمازشو بخونه، ولی ما یه قدری امامت داریم باید فرار کنیم و بریم.